و یک معنای حدوده یا متمنقی از ادعا میشه، اینها مهدادی و نباید اون معنا.
خب به شرطی که شما ثبت العرش سن من خوش، از کجا فهمیدین روح معنا آن است؟ یا از کجا؟ یا مستحسان
میشه حقیقت
اصالت الحقیقه. خب از ما بله حالا خوب شد
همین آیه قرآن هم
نفیاده چی؟
نظر مضمون خوبی که از
استناد
همین آیه ششه
لغت هم حالا بوده هنوز که نرسیدیم به اونجا که ما فعلا دوستا لغت معنا کردیم، آیه رو معنا کنیم بعدم بگیم نگاه دیگران به آیه چیه. شما مطالعه کنید نگاه آقای خویی به آیه چیه که آقای خویی بگد این ادله اقامه شده هیچ کدوم بر این معنا دلالت نمی کنه. فقط ایشون بله میگه آیه دلالت میکند اذلال الناس حرام است، موضوع اذلال الناس. حالا میرسیم به ادله و بررسیم. نه اعلام بگه از کجا چیز نه اشکال نه هیچه نه آزاد باش برم سلام علیکم سلام علیکم
آقای توسوی که فرمودید از الان توسوی که لبنه بودن
بله
شون یکی دو قبل ما بودن
بله عجب
از من تو جلسه دامغانی ها
چون ایشونم بله 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 ایشون آقای توسوی دامغانی است درسته
بعد تحلیلشون ازشون خاطرات
بسیار آدم جالبی بود
بعد خاطراتون شهر
روستش
هست
خوبه. من آخرین دیدارم با ایشون یک سخنرانی داشتم در رحلت حضرت امام در بیروت، ایشونم آمد در اون سخنرانی.
خاطرات خیلی جالبی دارم
بسیار آدم.
یه جملش این بود که گفتن من یک کتاب نوشتم برای خاطراتم از زندگی نامم در واقع، بعد بودم پیش آقا گفتن میخوام چاپ بکنم، بعد گفتن که آقا فرمودن که این کتاب نه زمان حیات شما و نه بعد از حیات شما قابلیت چاپ نداره.
یه اثاره بله ایشون دیگه در اون جنگ حزب الله و عمل و
سه بار تو خانه منو ویران کردن از
بله
دوهش گفتن با خاک یکسان کردن که من از بین برم
بله
بله
بسیار خوب ما بعد استفاده میکنیم از این خاطرات. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم وروف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در تنبیه چهارم یک بحث فرضی رو مطرح کردیم و اون بحث این بود که ما عرض کردیم بعد از فقد مرجحات ثلاثه قائل به تساقط خبرین و رجوع به عام فوقانی یا اصول عملیه هستیم، لکن جمعی از آقایان که قائلن به تخییر بین الخبره، حالا چه تخییر ابتدایی مثل صاحب کفایه و چه تخییر بعد از فقد مرجحات مثل شیخ انصاری و بعضی، کسانی که قائل به تخییرند باید این بحث رو مطرح کنن که آیا تخییر در اینجا اولا تخییر عقلیست یا شرعیست. خب این روشنه، خیلی بحث نداره، ما اشاره میکنیم ثانیاً وقتی تخییر شرعی شد، آیا تخییر در مسئله فقهی است یا تخییر در مسئله اصولی است؟ که اینم باز با هم تفاوت میکنه، ثمره عملی داره. مرحله سوم که خیلی مهم است و ثمره داره، این تخییر آیا تخییر بدوی است یا تخییر استمراری است؟ که قائلین به تخییر اینجا دو گروه میشند و از نظر فقهی هم ثمرات زیادی برش بار. اما مرحله اول تخییر در متعارضه عقلیست یا تعبدی شرعیست؟ ما در مباحث گذشته هم اشاره کرده ایم، در بحث علم اجمالی هم مفصل گذشته است، که ضابطه تخییر عقلی در جایی است که عقل علم به تکلیف مولا دارد. جمع بین تکلیف ممکن نیست، عقل حکم میکنه به تخییر، میگه چاره ای نداره. مثلا علم اجمالی دارد که یا این ظرف، علم اجمالی دارد در باب ظهار مثلا یا در برخی موارد دیگه، طرف علم اجمالیش نفی و اثبات است، یا این شیء حرام است یا واجب است. جمع بینهما ممکن نیست، احتیاط کنم طرف وجوب رو بگیرم طرف حرمت رو، این نشاید. یقین داره تکلیف داره، جمع بینهما ممکن نیست، عقل حکم به تخییر میکنه. دیگر دوباره بخوای عقص کنی عقص کن. لیکن در ما نحنفی که بحث متعارضه این است، اگر در خبرین متعارضه مطلقا یک فقیه یا اصولی میگه تخییر است، یعنی چه احتیاط ممکن باشه چه ممکن نباشه، دو تا روایت داریم. یکی میگوید مسافری که چهار فرسخ رفته، سر چهار فرسخ میخواد برگرده، نمازش رو باید قصر بخونه. یک روایت معتبر. روایت دوم میگه سر چهار فرسخ اگه میخواد برگرده، نمازش رو باید تمام بخونه. دو خبر متعارض. خب اینجا احتیاط ممکن است، کسی اونجا هم نماز قصر بخونه هم تمام بخونه، لیکن ادله تخییر در خبرین متعارضه میگه احتیاط لازم نیست. به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعر، دلت میخواد عمل کن طبق خبر وجوب، طبق خبر قصر نماز تا قصر بخون، طبق خبر تمام نماز تا تمام بخون. پس دقت کردی در خبرین متعارضین اگه مطلقا میگیم تخییر، این به حکم عقل نیست، این تخییر عقلی نیست، این تخییر شرعی است با تعبد به روایات. خب این نکته اول که روشن، پس تخییر در متعارضه تخییر عقلی نیست، بلکه تخییر تخییر شرعی است. مرحله دوم، حالا که تخییر شرعی است، تخییر شرعی بر دو قسم است. طارتاً تخییر شرعی در مسئله فقهی است و مرتاً اخرى تخییر شرعی در مسئله اصولی است. خب تخییر در مسئله فقهی، روایات مثلا میگه در کفاره زهار مخیری بین سه چیز، یا در کفاره روزه مخیری بین اطعام 60 مسکین یا 60 روز روزه یا عتق رقبه. این تخییر در مسئله فرعی فقهی است. اینو میگیم تخییر فقهی. اما گاهی تخییر تخییر اصولی است. تخییر اصولی معناش اینه اگر مسئله جزء مسائل علم اصول شد، مثلا حجیت، این از مسائل علم اصول است، این حجیت اصولیه گفته بشه گاهی تعیینیست. شارع میگه خبر ثقه معینن حجت است لولا تعارض. گاهی حجیت تخییری است، مثلا در باب تعارض اینجوری گفته بشود که در باب تعارض اگه دو خبر بودن با هم معارضه کردن، لسان به ایه ما اخذت من باب تخییر، لسان جهل حجیت تخییریه است. یعنی معنای روایات تخییر این، اشاره مقدس میخواد بگه من احدهما رو مخیرن برای شما حجت قرار دادم، هر کدوم رو شما اخذ کنی همون حجت برای شماست. این میشه حجت تخییریه. وقت چه فرق داره ما بگیم حجیت فقهیه یا حجیت اصولیه حجیت تخییریه؟ این رو اشاره میکنیم، در ذهن توضیحات خواهد آمد. خب پس بحث دوم این است که آیا حالا که حجیت شد، حالا که تخییر در خبرین متعارضه شد تخییر در مسئله شرعی، تخییر تعبدی شرعی، آیا تخییر مسئله فقهی است یا نه تخییر در مسئله اصولیه است؟ ما اینجا ابتداعا نظر مرحوم شیخ انصاری رو تا توضیح بدیم که ایشون می‌فرمایند که تخییر در اینجا تخییر در مسئله اصولیت است. ابتداعا شیخ انصاری می‌فرمایند تخییر در متعارضه تارتن تخییر در مقام قضا است، یعنی قاضی میخواد حکم کنه میبینه دو خبر متعارض داره، یک خبر میگه زن از عقار ارث میبره، یک خبر میگه ارث نمیبره، یک خبر میگه حبذه 3 تاست، یک خبر میگه حبذه 5 تاست. حالا طرفین دعوا آمدن، قاضی میخواد حکم کنه. و مرتن اخرى تخییر در مقام فتواست، ایشون می‌فرمایند تخییر در باب قضا یعنی مجتهد قاضی مخیر است بر طبق احد الروایتین حکم کند. معناش اینه که قاضی میتواند خودش یه روایت رو برگزیند، بر طبق اون روایت اجرا حکم کنه. معناش این نیست که به متنازعین بگه، به دو طرف دعوا بگه آمدید پیش من دعواتون رو فصل کنید، حبذه که مال پسر اول پسر ارشده 3 تاست از اموال میت یا 5 تاست، به متنازعین بگه آقا 2 تا روایت مختلف داریم، هر دو صحیح السند متعارضن، به هر کدوم دلتون میخواد عمل کنید. این نیست، این غلطه. چرا؟ به خاطر این که قضا برای رفع تنازع هست. اگه به متنازعین بگه به هر روایت دلتون میخواد عمل کنید، خب سایر ورثه میرن و روایتی رو میگیرن که حبذه 3 چیز، میگه آقا 3 تا از اموال پدر مال توی پسر ارشد، 5 تا نیست. پسر ارشد میگه نخیر، من اون روایتی رو عرض میکنم که میگه حبذه 5 تاست، 5 تا از مال پدر مال منه. این که نزاع حل نمیشه. لذا تخییر در خبرین متعارضه در باب قضا فقط تخییر قاضی است، متنازعه تخییر نداره. ولی در باب فتوا مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید تخییر در باب فتوا فقیه به مقلدینش فتوای به تخییر میده، یعنی فقیه به مقلدینش اعلام میکنه، میگه آقایان مقلدین من در نماز جمعه 2 طائفه روایت داریم. یه طائفه میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجب، یه طائفه میگه نماز جمعه در عصر غیبت حرام است. به ایه ما اخستم من باب تسلیم و سعتم. آقای مقلدین من، به هر روایتی که دلتون میخواد عمل کن. این میشه تفسیر در مقام فتوا. و آن وقت وقتی فتوای به تخییر داد در باب افتا، ممکن عمل خودش با عمل مقلد فرق کنه. خود مجتهد اخذ میکنه به روایت تحریم، میگه من اخذ کردم به روایت تحریم، میگم نماز جمعه در قصر غیبت حرام، نماز جمعه نمیرم. مقلدش که فتوای به تخییر داده برای این، مقلد عقل میکنه به طرف وجوب نماز جمعه مثلا، اون میگه من طرف وجوب رو عقل کردم، بر من نماز جمعه واجب است. حالا به تحلیل میرسید، دقت کنید اشکال و انقلت و مرحوم آشتیانی چی گفت، اینا رو ما میگیم دیگه، رو کم کم مطلب شیخ رو بیان کنیم. پس خلاصه تا اینجا مرحوم شیخ انصاری فرمودن تخییر هم در قضا هم در فتوا، تخییر در مسئله اصولیه است، لکن تخییر در این دو مورد متفاوت است. در باب قضا مجتهد قاضی حکم به تخییر را برای متنازعین اعلام نمی کنه. آقا شما مخیرید، نه این نظر قرض قضا برای رفع خصومت در روایات باب قضا آمده، رفع خصومت. اگه آقای قاضی به طرف این بگه هر دو مخیرید، رفع خصومت نشد، دوباره دعوا میشه. لذا اونجا تخییر در حقیقت وظیفه مجتهده، یعنی مجتهد مخیر است، یه طرف رو میگیره حکم میکنه، میگه حکم کردم که حضرت ستاست، هر دو هم باید عمل کنند متنازعه. ولی در باب فتوا شیخ انصاری میگه مجتهد فتوای به تخییر میدن، به مقلد میگه مخیر میشه. خب اینجا دقت بکنید، در مسئله تخییر در فتوا که شیخ انصاری و جمعی گفتن فتوای به تخییر برای مقلدین اعلام میشه و مقلد میشه مخیر، جمعی از اصولیین نظر دیگری دارن، از جمله شاگرد بسیار محقق مرحوم شیخ انصاری صاحب بحر الفوائد مرحوم آشتیانی که کتاب بسیار دقیقه هم در توضیح مطالب رسائل و هم در فهم مطالب کفایه، و این که کسی ممکنه ادعا بکنه بعضی از نظریات مرحوم آخوند که در کفایه مطرح شده متخذ از اون افکار مرحوم آشتیانی است. مرحوم آشتیانی می‌فرمایند و بعضی دیگر می‌گویند در باب افتا هم مثل باب قضا تخییر مال مجتهد است، ربطی به مقلد نداره. یعنی در خبرین متعارضین در باب فتوا این وظیفه مجتهد است که مخیر است بین اخذ به احد الخبرین. مجتهد مثل باب قضا اخذ میکنه به یک خبر و طبق هم فتوا میده معینه. یعنی میگه دو تا خبر متعارضن، یکی میگه نماز جمعه واجب، یکی میگه حرام، من جانب حرمت رو اتخاذ میکنم، فتوا هم میده طبق جانب حرمت. وقت به مقلد میگه نماز جمعه خواندن در اصل غیبت حرام است. و ببینید چقدر دو تا دیدگاه متفاوت میشه. خلاصه دلیل مرحوم آشتیانی رو اشاره کنیم تا به تفصیلش برسیم. خلاصه حرف مرحوم آشتیانی این است که ایشون می‌فرمایند ادله تخییر بین متعارضه موضوع شخص متحیره. آن کسی که خبرین متعارضین عنده اقامه شده است، مرجحات رو گشته است، بررسی کرده، از راه مرجحات تغییرش برطرف نشده است، حالا متحیر چکار کنه؟ اخبار تحییر به این آقای متحیر میگه اذا اخست به ایه ما من باب تحییر رسعن. پس موضوع تحییر تحییر است. این تحییر ربطی به مقلد نداره. اصلا مقلد چه خبر داره؟ دو تا خبر متعارض داری. او جاهل است ولی متحیر نیست که دو تا خبر متعارض داری نظر فنی اینجا چه کار کنم؟ اصلا تعارض نمیدونه یعنی چی. لذا موضوع اخبار تخییر تحیر انسان است بین الخبرین. آقا سه تا مرجع نیست یا ده تا مرجع نیست، حالا چیکار کنم؟ این تحیر از آن مجتهد است. لذا به مجتهد متحیر گفته شده اذن فتخیر به ایه ما اخست من باب تخییر و سعر. او اخذ می کند از باب تخییر به یک طرف، میاد اینو اعلام می کنه به مقلد، میگه آقای مقلد من در بین اخبار اون چه وظیفم بوده اخذ به طرف حرمت است، اخذ کردم به طرف حرمت، لذا نماز جمعه در اصل غیبت حرام است و همه مقلدین هم مثل این مجتهد میگن نماز جمعه حرام است. خب دقت کنید این مطلب رو شیخ انصاری به عنوان یک احتمال در کلام خودش ذکر میکنه، ولی میگه این احتمال قابل اعتنا نیست، لذا ما باید به نظر شیخ انصاری موضوع ادله تخییر هم مشتهد هم مقلد فرق نمی کنه، که این روایات هم به مقلد میگه ازن فتخیر هم به مشتهد میگه ازن فتخیر، ولی مرحوم آشتیانی میگه نخیر موضوع ادله تخییر تحیر است، متحیر هم مجتهده، مقلد جاهل است ولی متحیر نیست. خب چین خلاصه حرف این دو دیدگاه که هر کدام برای خودش نظری داره. بعد از ذکر این خلاصه باید وارد تفصیل بشیم، هم دقیق نظر شیخ انصاری رو مطرح کنیم، هم دقیق نظر مرحوم آشتیانی رو مطرح کنیم. بسیارم در نگاه قائلین به تخییر ثمره عملی داره. سه تا مطلب داره مرحوم آشتیانی، اینا رو اشاره کنیم، بعد در مقام محاکمه ببینیم کدام حرف باید قبول کرد. للکلامه تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عقلی خیلی متفاوته. ببینید تخییر عقلی اینه که اصلا تعبد درش راه نداره، از باب لابدیت عقلیه ما باید قالب تخییر بشه. این میشه تخییر عقلی. خب کجا؟
مثلا از اینجا دستور داشته باشه که حرام و واجب.
اگر در جایی فرض شد در مورد تخییر شرعی عقلم حکم میکرد. مثلا در یک قسمت از متعارضه ممکنه عقل حکم کنه، آنجا که قابل جمع نباشد. البته باز اونجا ببینید عقل که حکم میکنه میگه علا فرض حجیت احد و ماست. من که نمیدونم مولای تو در مقام ممکنه مولای تو قابل تساقط باشه، ممکنه مولای شرعی قابل تساقط باشه که بعضی میگن. اینجا اگه مولای تو قائل به تخمیر بود، اگه مولای تو تساقط رو قبول نداشت، اونجا تخمیر دیگه چاره ای نیست. اگه در همچین مواردی تونستیم مزینا حکم عقل درست کنیم، در خصوص اونجا نظریه شارع ارشاد به حکم عقل باشه. ولی شارع همون حکم عقل رو در مورد خاص توسعه داده. در مثل قصد و اتمام هم که احتیاط ممکن است، در خبرین متعارضین شارع میگه من باب تخمیر وسعت. اگه ادله تخمیر قبول کنیم، ما که قبول نکرد. آقایون میگن اینجا میشه وقت تخمیر در مسئله شرعی. حالا دقت کنید، حالا که در مسئله شرعی شد، تخمیر در تعبد شرعی دو حالته. تارتا عمل مربوط به حکم فقهیه، تارتا تخمیر در مسئله اصولی تعبد شرعی است در حجیت. حجیت مسئله اصولیه. حجیت بعد مدلول نظامیش وجوب اخذه خیلی نداره، ولی اصل حجیت که برگردوندیم که در خبرین متعارضه میرسیم میره بحث میکنیم دیگه. در خبرین متعارضه لسان بعیه ما اخست من باب تخییر جعل حجیت. اگه جعل حجیت باشه میشه تخییر در مسئله اصولی.
وقت
جعل حجیت
نموشه یه همین جعل حجیت.
حالا صبر کنیم توضیح میدیم ببینیم آیا اینجوریست یا نه. آیش میکنم بفرد
اولشون
خاطرات
بده. او خدا رحمت کنه. آیش می‌کنم.